بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد الوالح الطيبين الطاهرين. بحث ما در حجیت ظهور است. در حجیت ظهور همونطوری که قبلا صحبت کردیم، شاید جا داشت از این مبحث به حجیت دلالت تعبیر میشد، چون دلالت اهم از ظهور است. ولذا ما بحث حجیت ظهور رو در دو بخش پی میگیریم، که بخش اول در واقع حجیت دلالت ظهوری است، که مراد ما از ظهور هم ظهور کلام است. بحث دوم حجیت دلالت غیر ظهوری. اما بحث اول که حجیت دلالت ظهوری است، ابتدا لازم است ما این دلالت ظهوری رو تا حدودی توضیح دهیم. یعنی در حقیقت اون چرا به عنوان ظهور میشناسیم تعریف کنیم، ببینیم مقصود از ظهور چیست، تا بعد ببینیم حجیت ظهور یا حجیت دلالت ظهوری به چه معنی است و دلیلش چیست. مباحثی رو که ما در حجیت ظهور مورد تعرض قرار میدیم، همین دلالت ظهوری، مباحث متعددی است. اولین مبحثش خود حجیت ظهور، یعنی حجیت دلالت ظهوری، که باید اینجا توضیح دهیم که مقصود از ظهور چیست. همونطوری که در حجیت گفتیم که ما حجیت به دو معنی داریم، حجیت منطقی، حجیت اصولی، و توضیح دادیم فرق بین این دو را، در ظهور هم ما دو نوع ظهور داریم. به شکلی میتوان گفت این دو نوع ظهور بینهما اعم و اخص مطلق. این دو نوع ظهور، نوع اول ظهور به معنی تطابق ظاهر حال با باطن حال است. یعنی عقلا چنین بنایی دارند و بر این بنا چنین سیره ای دارند که ظهور حال هر کس رو، ظهور حال هر انسان عاقل کاشف از باطن حال او میدن. مثلا فرض کنید کسی، حالا مثلا چهره او چهره ای باشد که خاکی از بیماری باشد، میگن این بیمار، چهرهش نشون میدهد که بیمار است. چهرهش غمگین باشد، نشون میدهد که حالت غم دارد. چهرهش بشاش باشد، نشون میدهد که این حالت فرح. این قانون کلیست، قاعده کلیست که ظاهر رو کاشف از باطن میدهد. دلالت چی؟ دلالت طبعی. نه، اما از دلالت طبعی است. دلالت طبعی هم خب یکی از مصادیق دلالت، اما از دلالت طبعی. حالا اجازه بدید اول بحثمون رو بکنیم، بس تعلیق بزنیم، شاید ما اونجا برسیم که شما میخواید. پس ما یه ظهوری داریم که به عنوان معنی ظهور ظاهر، ببخشید تطابق ظاهر با باطن، تا که حالا در تعابیر استاد شهید قدس الله روحه یا تعابیر بعضی دیگر از اصولیین عمدتا در مدرسه نوعینی بیشترین تعبیر به کار رفته، تطابق اثبات و ثبوت، یعنی تطابق مقام اثبات با مقام ثبوت، تطابق ظاهر با باطن. باطن را از کجا کشف میکنه؟ از ظاهر کشف میکنه. ظاهر اگر چیزی بود یعنی باطن هم همینطوری است. این اصل عقلایی است. حالا این اصل عقلایی منشأش چیست؟ حرف دیگری است. حالا میشه منشأش گفت علیت. اگرچه این علیت ممکنه علیت تامی بود معنا نباشه، اما علیت غالبی است. یعنی غالبا اگر کسی چهره زردی داشت معنیش این است که حال او درست نیست، اگر چهره غمگینی داشت معنیش این است که حال او حال حزن در درون، اگر قشاش بود معنیش این است که در درون احساس خوشحالی میکنه. این یک ظهوره که از اون به ظهور حالی تعبیر میکنه. ظهور دوم ظهور مقالی است یا ظهور کلامی است. این ظهور کلامی مورد بحث ماست الان در حال حاضر. وقتی میگیم حجیت ظهور، عمدتا در این بحث حجیت ظهور، حجیت ظهور کلامی مورد بحث، گرچه بحث میتواند تعمیم پیدا کند به حجیت ظهور حالی و الان هم طور کنه. من ولی عمدگی بحث متمرکز سر حجیت ظهور کلام. ظهور کلامی که گفته میشه معنیش این است که اون چه متکلم بگوید همون را میخواهد. ما یقولهو یریدو به تعبیر استاد شهید، و ما لا یقولهو لا یریدو. یه همچه قاعده که وقتی که چیزی بگوید معنیش این است که میخواهد. این ما یقوله یرید و اساس حجیت، اساس اون چیزی که ما ازش به ظهور کلامی داریم. خب این ما یقوله یرید و این ما یقوله یعنی چی؟ ما در مبحث قبل گفتیم ما سه نوع دلالت تصدیقی داریم که قبل از این دلالت های تصدیقی ما دلالت تصوری داریم. گفتیم ما یه دلالت تصوری داریم که این دلالت تصوری یا دلالت تصوری بر موضوع له معناست یا دلالت تصوری بر مستعمل فیه معناست، که عم از موضوع الله است. این در دلالت های مجازی هم گفتیم دلالت تصوریه، برخلاف اون چه مرحوم میرزای نوعینی میفرماید که دلالت های مجازی دلالت تصدیقی است. گفتیم در دلالت مجازی اراده مجاز شرط دلالت نیست، همونطوری که در دلالت های غیر مجازی هم اراده معنا شرط دلالت نیست. این که گفته می شود که آیا دلالت تابع اراده است یا نه، اینو گفتیم نه، دلالت تصوری تابع اراده نیست. و این دلالت تصوری اما دلالت تصوری بر معنای حقیقی است یا دلالت تصوری بر معنای مجازی. پس ما یه لفظی داریم که دلالت تصوری دارد. این دلالت تصوری لفظ اگر لفظ با اراده به کار برده شد، یه وقت لفظ بدون اراده به کار برده میشه، این یه ظهور داره. لفظ بدون اراده اینم ظهور داره، اما ظهور چنین لفظی ظهور در معناست نه ظهور در اراده المعنا. ولذا منشأ انتقال خود معنا میشه به ذهن، اما منشأ انتقال اراده المعنا به ذهن نمیشه. اگر اراده الاستعمال بود، این اراده استعمال لفظ در معنا باز هم بیش از این نمی فهماند. یعنی اینجاست که یه ظهور دیگری اضافه میشه بر ظهور اول، که ظهور اول ظهور الکلام فی المعنا بود نه فی ارادت الله. این ظهور دوم ظهور اللفظ در چی؟ در ارادت الاستعمال است نبیش. اگر تفهیم معنا هم زمیمه شد، یعنی کشف کردیم ما که اراده تفهیم معنا هم وجود داره، نه تنها استعمال لفظ در معنا مراد است، بلکه علاوه بر آن تفهیم لفظ به مخاطب نیز مراد است. گفتیم گاهی مخاطب نداره، متکلم بدون مخاطب صحبت میکنه، برای خودش صحبت میکنه، لفظی شعری میخواند، هر ساعت خدمت شما دعایی میخواند، بین اینکه دعا میخوانند، حالا دعایی که برای خودشون میخواند، حالا ممکن یه دعایی که مخاطبش خدای متعال است، برای تفهیمی است، اما یه ذکری وردی تسبیحات که قصد خطاب توش نیست، که اراده تفهیمی درش وجود داشته باشه، اراده استعماری درش. گاهی نه، مخاطب وجود. وقتی مخاطب وجود داشته باشه، خود خطاب اینجا ببینید، اینجا کلمه اینجا این دلالت خطاب، دلالت حالت خطاب. حالت خطاب اینجا یک دلالتی افزون ایجاد می کند، یعنی اینجا نه تنها ارادت الاستعمال وجود داره، ارادت الخطاب هم وجود داره. اینجا که ارادت الخطاب هست، یعنی اراده تفهیم معنا، معنای لفظ به مخاطب. این اراده تفهیمی، اراده تفهیمش ایشی این هست، اراده تفهیم همون مدلول تصوری لفظ به مخاطب. هم مدلول تصوری لفظ، این دفعه این مدلول تصوری مراد خطابی است، نه تنها مراد استعمالی. اگر من چرا؟ نه ببینید، برگردیم دوباره به مسئله مدلول تصوری. گفتیم مدلول تصوری گاهی حقیقی است، گاهی مجاز. اگر مقرون به قرینه باشه، اون تصوری رو که ایجاد میکنه، تصور چیست؟ تصور معنی مجازی رو ایجاد میکنه. اگر مقرون به قرینه باشه، قرینه کارش اینه صرف میکنه، صرف به ذهن رو از معنای حقیقی، به معنی صرف کنه ذهن سامع رو، کار رو متکلم نداره. متکلم میخواد اراده بکنه، میخواد اراده نکنه، خود به خود این صرف ذهن سامع به معنای مجازی تحقق پیدا میکنه. لذا گفته بینم اینم مدلول تصوری است. لذا با مرحوم میرزا هم اینجا در اینجا اختلاف نظر داریم. این با وجود این مسئله انصراف به معنای مجازی کار متکلم نیست تا مشروط به اراده او بشه. این کار سامعه، یعنی حالت است که به سامع دست میده، کار به اراده متکلم نداره اصلا. لفظ اگر مقرون به قرینه شد، اون چرا که در ذهن سامع ایجاد میکند چیست؟ اون معنایی است که همراه با قرینه به وجود میاره. این تصور، این مدلول تصوری. حالا این مدلول تصوری چه مدلول تصوری لفظ بدون قرینه، چه مدلول تصوری لفظ با قرینه؟ گاهی اراده استعمالی زمینش میشه، اینجا علاوه بر دلالت بر خود معنا یا این انتقال معنا، چه مجازی چه حقیقی، چه معنای بدون قرینه چه معنای با قرینه، علاوه بر انتقال این معنا به ذهن سامع، انتقال میدهد اراده این معنا را نیز، یا اراده استعمال لفظ در این معنا را. این میشه چی؟ این میشه دلالت تصدیقی اولا، که میگیم دلالت بر اراده و استعمال است. این منشه اثره. و عجیب است که هم در بیانات میرزای نوری، هم در بیانات استاد شهید، در بیانات محققین و یاقوب خویی دیگران اصلا مغفور الان واقع شد. گویا اصلا اراده استعمالی یا دلالتی به شمار نیامده، یا دلالت رو هرگاه اراده استعمالی باشه میگه تفهیمی هم هست، نه اینطور نیست. گاهی اراده استعمالی وجود دارد، اراده تفهیم وجود نداره، نه از هم جدا هست. چی؟ حرف دیگری است. ببینید اینکه چه اثری بر این دلالت مترتب میشه، این بحث دیگری است. در دلالت داریم این دلالت داره یا نداره؟ من چه اثر نیست؟ اگه اراده استعمال اگر اراده استعمال محرز شد که این با اراده هم چه حرفی داره؟ اگه کفر بگه تنها از کفر، این هیچ اثر بهش بارده میشه؟ نه، نمیتونه هم چه حرفی داره چون اراده بوده. نه ببینید اراده استعمالی وجود داره. این اراده استعمالی وجود داره یا نداره؟ اراده استعمالی بله، بقولشون اراده جدی هم هست، اما اراده تفهیم توش نیست. میخوام اینو بگیم، ما میگیم که اراده جدی اگر با اراده استعمالی مقارن شد، نه با اراده تفهیمی. اینجا میگیم گاهی اراده استعمالی هست، اراده جدی به اراده استعمالی میخورد نه به اراده تفهیمی. پس ما یه اراده استعمالی داریم، این غیر از اراده تفهیمی است. من چه اثره؟ هم آثار حقوقی برای چه بار میشه، هم آثار دیگر برای چه بار میشه؟ خب اگر معلوم شد که دلال تصوری لفظ وقتی اراده استعمال زمینش میشه، میشه دلالت بر اراده الاستعمال. اگر علاوه بر اون اراده تفهیم مخاطب هم براش مترتب بشه، دلالت میکنه هم بر صورت المعنا، هم بر اراده استعمال لفظ در اون معنا، هم بر اراده تفهیم این معنا بشی به مخاطب. اما این دلالت تفهیمیه، دلالت منشأ این دلالت حالت الخطاب است. حالت الخطاب خود این حالت منشأ این اراده، مثلا این دلالت بر اراده تفهیمی است. اگر علاوه بر اراده، اگر ممکنه اراده تفهیمی باشد اما اراده جدی نداشته باشه، بخواهد یه معنایی رو به طرف برساند اما اراده جد نسبت به اون معنا نداره، یعنی مثل کسانی که میخواد طرف رو گول بزنه، شوخی کنه، موارد کلام هزلی به اصطلاح، هزل در مقابل جد. خب کلام های هزلی چگونه است؟ کلام های هزلی یا ممکنه کلام های طبری هم از همین نسق باشه. کلام های هزلی اینطوری هزل دیگه، یعنی کلامی میگرد برای اینکه طرف رو با شوخی کنه. اراده جدی متعلق به اراده جدی اون مستعمل فیه لفظ نیست. یعنی فرض کنید که اگر گفت که مواظب باش پشت سرت مثلا حیوانی داره میاد، این اراده نکرده که واقعا اخبار کند از اینکه یه حیوانی داره میاد، فقط میخواد در حدی که میخواد تفهیم کند به این معنی تا چی؟ تا او رو بترسونه. مثلا خیلی خوب، اراده جدی به معنا نداره. ما کار به اراده ما نه جدی، هر اراده جدی ولا اراده استعمال هم اراده جدی است به این معنا. اراده جد که میگیم یعنی اراده تو اون معنایی که استعمل فيه اللفظ، این اراده اون اراده استعمالی عن جد است. اینه معنی. اینجا خواهیم گفت که
ما یه نوع مجازی داریم که ازش به مجاز اصولی تعبیر کرده ایم. اینم از بعض مسائلی است که ما در اصول مطرح کردیم که فرق بین المجاز لفظی یا مجاز لغوی و مجاز اصولی. مثلا فرض کنید، داره مثالش رو میگیم که اون شده، اگر گفت اکرم العلماء در مخصصهای منفصل مخصوص، این بحث مطرحه که اگر اکرم العلماء بعد بگید لا تکل ساق منه، حالا این العلماء در مابقی حقیقت هست یا مجاز؟ ما میتونیم به عموم عام در مابقی تمسک کنیم یا نمیتونیم؟ اینجا میگیم این از نظر لغوی لیس مجازن، نیست مجازن، چون اکرم العلماء در کی بکار برده شده؟ در همون عام بکار برده شده، در لغوی لفظ در خود معنای موضوع لا بکار برده شده، لکن کشف کرد قرینه منفصله از چی؟ از اینکه اراده جدی به کل علما تعلق نگرفته، بلکه به غیر الفاسقین هم در علما تعلق داره. اینجا یک مجاز اصولی اتفاق افتاده، یعنی مراد استعمالی با مراد جدی منطبق نیست. تخلف مراد استعمالی از مراد جدی است. گفتیم تخلف مراد جدی از مراد استعمالی یک مجاز اصولی درست میکنه، نه مجاز لغوی. مجاز لغوی استعمال اللفظ فی غیر ما وضع له هست، اما در مجاز اصولی نه، استعمال اللفظ فی ما وضع له هست، لکن طوریست که اون ما وضع له مراد نیست، اون که استعمال در ما وضع له هست ولی تمام ما وضع له اراده نشده است. اینجا مجاز مجاز اصولیه. گفتیم اینجا علت این که بین شیخ و بین مرحوم و آخوند و بین و عزیز اصول هی اختلاف شده که اینجا چیه، مجاز هست مجاز نیست، حقیقت حقیقت نیست چه. گفتیم علتش این است که عدم تفکیک بین این مجاز اصولی است با مجاز لغوی. خلاص، پس ما اینجا یک ظهور لفظ در معنا داریم، اینو میخوام بگیم، یک ظهور لفظ در ارادت المعنا داریم، این دو جوره. اون ظهور لفظ در معنا این ظهور لفظی است، ظهور لفظ یعنی ظهور الاستعمال، استعمال لفظ در معنا و خطاب این ظهوری درست میکنند، ظهور در ارادت و این معنای مستعمل فیه لفظ. این ظهور در اراده ظهور حالی است، نه ظهور لفظ. این ظهور در این که مراد جدی است یا مراد استعماری است یا مراد تفهیمی است، هر سه دلالت های حالی است. اونی که دلالت لفظیه چیه؟ همون دلالت تصوری، دلالت لفظی. منتها این دلالت حالی موضوعش چیست؟ موضوعش اون دلالت لفظی است. یعنی دلالت حال بر این است که اون ظهور اراده شده است، اون معنای تصوری مراد است. حالا چه به اراده استعماری، چه به اراده تفهیمی، چه به اراده جدی، این دو تا ظهور از هم تفکیک میشه، چون بعد به دردمون میخوره این تفکیک که ما یک ظهور لفظ در معنا داریم که این ظهور لفظ در معنا منشأش از است و استعمال. این ظهور ظهور لغویه، این ظهور کلامی است. یه ظهور حال داریم و اون ظهور استعمال و ظهور خطاب و ظهور خطاب با حالت متعادل در این که اون معنای ظاهر لفظی جدا مراد است یا اراده تفهیمی بهش تعلق گرفته یا اراده استعمالی بهش تعلق. خلاصه ظهور کلام در اراده، اراده المعنا و ای انواع اراده ثلاث، این ظهور حالی است. منشأش هم این تطابق بین اثبات و ثبوت و ظاهر و باطن است. اراده ادامه بحث ان شاء الله شنبه. صلی الله علیه.